غیر حرکتی هم از نظر رفتاری و خلقی ممکنه با وجود بیایه. خب خانم دکتر زندیه، این مریضی که یک اختلال و تغییراتی را در سیستم مغز و اعصاب با وجود میاره و با تدریج امروز به روزم پیشرفت میکنه، با اقدامات درمانی و معالجوی و دوا و دارو و دیگه اقدامات، مراقبت هایی که باید از اونها صورت بگیره، آیا میشه که این مریضی را کمتر و ضعیفتر ساخت کنترل کرد؟
بله، خب باید توجه داشته باشیم پارکینسون اهمیتش از این جهته که یک بیماری پیشرونده است. ممکنه آهسته پیشرونده باشه، اما پیشرونده است. به این خاطر واقعا خب هم درمانهای دارویی که براش هست وجود داره، اما متاسفانه درمانها یه جوری هستن که ممکنه با گذشت زمان نسبت بهش مقاومت حاصل بشه. و اینکه بعضی از علائم پارکینسون هم ممکنه واقعا درمان دارویی روش جوابگو نباشه و مجبور بشیم روش‌های دیگه‌ای رو برای بیمار به کار ببریم. چون که یک پاتولوژی داره، نورون‌هایی که مسئول تولید دوپامین در مغز هستن شروع می‌کنن به دژنره شدن و از بین رفتن، که این می‌تونه یک سری تظاهرات در ابتدا تظاهرات نورولوژیکی شامل تظاهرات حرکتی برای فرد داشته باشه و کم کم تظاهرات دیگر رو نشون بده و داروها به تبع مجبور یک نفری که دارو استفاده می‌کنه خب تا آخر عمرش اون دارو رو استفاده کنه و نمیشه بگیم بیماری بهبود پیدا میکنه و دارو رو قطع میکنه.
بسیار خوب، پس راجع به یک مریضی واقعا صحبت میکنیم که میتونه حرکات و رفتارها و خلقیات آدمها را تغییر بده. باز اشاره شد که ما دوا و درمان قطعی برای این مریضی نداریم، با دواها، با مراقبتها و حمایتهایی که صورت میگیره علائم باید کنترل بکنیم و کم بسازیم. پارکینسون درمان و معالجه قطعی نداره. اینال خانم دکتر، سن و دوره شایع و رایج این مریضی در جامعه از کی است؟ در چه سنینی ما باید زیادتر منتظر اینطور یک اختلال باشیم؟ چه فاکتورها و عواملی در ایجادش میتونه نقش داشته باشه؟
پارکینسون شیوعی حدود 1% در افراد بالای 60 سال داره، یعنی عدد قابل توجه، و علل مختلفی داره. مهمترین علتش ایدیوپاتیکه، یعنی نمیدونن، علل ناشناخته. اما یه ژن‌هایی هم کشف شده که در پارکینسون نقش داره، همینطوری که می‌بینیم در بعضی از خانواده‌ها پارکینسون شیوع بیشتری داره.
بله،
و ژن هم در اون دخیله. اما بعضی از سموم مثل آفتکش‌ها، حلال‌های صنعتی هم در پارکینسون نقش داره. گاز مونوکسید کربن و گاز گرفتگی با مونوکسید کربن که جزء میتونه ناشی از سوخت‌های فسیلی باشه میتونه از علل پارکینسون باشه.
بله،
و البته یک سری اتفاقات، مثلا ضربه های مکرر به سر، ورزشکارایی که مثلا ممکنه ورزش هایی بکنن که تروماهای مکرر به سر دارن مثل بوکس،
بله،
میتونه خطرناک باشه. و یک سری ضایعات مغزی مثل تومورها یا ضایعات عروقی مغز هم میتونه از علرش باشه. مثلا یک سری سکته های مغزی در مناطق خاصی از مغز میتونه علام پارکینسون رو تقلید کنه. و البته یک سری از بیماری های خاص مثل آتروفی جنرالیزه مغز و یک سری بیماری های دیگه هم میتونه عامل پارکینسون باشه.
بسیار تشکر. پس با توجه به این که خانم دکتر عمدتاً علل و عوامل ایدیوپاتیک است، یعنی ناشناخته است، علم طب و پزشکی هنوز نمیتونه دقیقاً بگه که این مشکلات چطور به وجود میآید، اما خب فاکتورها و عوامل زمینه ساز هست. شما یک اشاراتی داشتین، باز هم ما میخواهیم که ایرا بپرسیم که برای ایجاد پارکینسون، چون عوامل مختلف را اشاره میکنن، مثلا میگن اگر یک نفر ورزش و سپورت بکنه این میتونه پیشگیری کنه، وقایه صورت بگیره و از این قبیل اقدامات تاکید میکنن. آیا کلن کارهایی هستن که بتانیم مانع پارکینسون شویم یا او را به تأخیر بندازیم؟ توصیه خاصی دارین؟
اون علتی که ایدیوپاتیکه و اون علتی که ژنتیکیه، خب مسلما شاید نشه راجبش حالا کاری کرد، اما خب یه سری کارها هم میشه کرد اصولا که از جلوگیری کنیم. من جمله این که گفتیم میتونه سموم و حلال‌های صنعتی از عللش باشه، پیشگیری از مواجهه با این مسائل، و یا حتی خود ضایعات مغزی، سکته های مغزی میتونه از علل پارکینسون باشه. پس هر کاری که بکنیم که احتمال سکته های مغزی کمتر بشه، احتمال پارکینسون هم پایین تر میاد.
بله،
ورزش درسته که در پیشگیری حالا ممکنه یک نقشی داشته باشه، هرچند کم، اما در خود بیماران پارکینسونی میتونه نقش بسزایی داشته باشه در بهبود عملکردشون، حفظ تعادلشون و حفظ حرکتشون.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پوکی استخوان در کودکان، جوانان، میانسالان و سالمندان ممکن است اتفاق بیفتد و ربطی به سن و سال ندارد، اما احتمال بروز آن در زنان و سالمندان بیشتر است. پوکی استخوان تا سالها ممکن است در بدن وجود داشته باشد اما هیچ علامتی نداشته باشد. مهمترین علامت پوکی استخوان درد است که این درد هم زمانی بروز پیدا می کند که استخوانی در بدن در اثر پوکی و تحلیل رفتن شکسته شود. این شکستگی لزوماً در اثر ضربه اتفاق نمی افتد و ممکن است فرد در هنگام راه رفتن معمولی یا خم شدن برای برداشتن وسیله ای یا چرخش ناگهانی دچار شکستگی استخوان شود. تحلیل رفتن و ضعیف شدن لثه ها، کاهش قدرت چنگ زدن با دست و ناخن های ضعیف و شکننده از علائم اولیه پوکی استخوان هستند. متخصصان بر این عقیده‌اند که حتی اگر هیچ کدام از این علائم را ندارید اما سابقه خانوادگی پوکی استخوان دارید، صحبت با پزشک میتواند به شما در ارزیابی خطر و اینکه آیا باید نگران پوکی استخوان باشید یا نه کمک کند. بزرگترین عامل ابتلا به پوکی استخوان بالا رفتن سن است. در سالهای کودکی، نوجوانی و جوانی بدن شما استخوان‌های قدیمی را تجزیه می‌کند و استخوان جدید رشد می‌کند. با این حال با ورود به دهه 30 زندگی در صورت شکستگی استخوان این اتفاق سریع‌تر از آن که بدن قادر به جایگزینی باشد می‌افتد. این مسئله منجر به تولید استخوانی می‌شود که کمتر متراکم و بیشتر شکننده است. بنابراین استخوان از این سن به بعد بیشتر در معرض شکستگی است. یائسگی یکی دیگر از عوامل اصلی ابتلا به پوکی استخوان است که در بانوان در سنین 45 تا 55 سال رخ می‌دهد. به دلیل تغییر در سطح هورمون‌های مرتبط با آن، یائسگی می‌تواند باعث شود بدن زن حتی سریع‌تر از قبل تحلیل رود. متخصصان معتقدند دریافت روزانه کلسیم و ویتامین دی زیر نظر پزشک، انجام تمرینات کششی و مقاومتی و ترک سیگار برخی از بهترین راه‌های پیشگیری از پوکی استخوان هستند. اگر در معرض خطر ابتلا به پوکی استخوان هستید، در مورد بهترین راه پیشگیری از آن با پزشک خود مشورت کنید. افزایش تراکم استخوان با تغذیه و ورزش امکان پذیر است.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند که جایگاه مجلس شورای اسلامی و شأن نمایندگان منتخب ملت ایران در میان مجالس دنیا نظیر ندارد و به علت همین امتیازات است که امام رحمت الله علیه مجلس را اساره فضایل ملت می نامید. رهبر معظم انقلاب صبح امروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجالس قانونگذاری دنیا را از لحاظ وزن حقوقی مشابه دانستند، اما تاکید کردند معیار اصلی قضاوت درباره مجالس جهان وزن حقیقی یعنی اهداف، جهت حرکت و مواضع مجالس است که از این بود جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی در جهان بی‌نظیر است و البته دوام و بقای این جایگاه وزین و پرشرافت الزامات و بایدها و نبایدهایی دارد که نمایندگان مجلس باید به آنها متعهد باشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در آغاز سخنانشان عید سعید غدیر را برای همه عالم اسلام حقیقتاً بزرگ و حاوی مضامین وسیع معرفت اسلامی خواندند و این روز خجسته و همچنین میلاد امام هادی را به ملت بزرگ و شریف ایران تبریک گفتند. ایشان شأن حقوقی مجالس قانونگذاری دنیا را مشابه یکدیگر و ناشی از شأن عظیم قانون دانستند و افسودند قانون شرط اساسی حیات اجتماعی بشر است و از لحاظ عقلایی قوانینی که با خرد جمعی و به دست منتخبان یک ملت وضع می شود اعتبار و ارزش والاتری دارند. رهبر انقلاب وزن حقیقی مجالس جهان را برخلاف وزن حقوقی آنها متفاوت خواندند و گفتند جایگاه و اعتبار مجلسی که متکی بر دین و متشکل از انسانهای متقی و پاک دست بوده و همتش بر عدالت و حمایت از ضعفا و ایستادگی در مقابل زورگویان استوار است با جایگاه مجلسی که از افراد لاابالی تشکیل شده و کارش کمک به ظلم و تبعیض و فاصله طبقاتی و حمایت از جنایتکارانی مثل قاتلین غزه است از زمین تا آسمان تفاوت دارد. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند با این ملاک و معیار اساسی جایگاه مجلس شورای اسلامی و شأن نمایندگان منتخب ملت ایران در میان مجالس دنیا نظیر ندارد و به علت همین امتیازات است که امام رحمت الله علیه مجلس را اساره فضایل ملت می نامید. ایشان با اشاره به عملکرد و گرایش‌های متفاوت سیاسی دوره‌های مختلف مجلس گفتند با وجود این جایگاه برجسته و ممتاز مجلس شورای اسلامی در مجموع با همه مجالس دنیا فرق می‌کند و احترام به آن جزو وظایف همگانی است. رهبر انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی را مبناً محل عبادت و مسجدی برپا شده بر اساس تقوا خواندند و افسودند در پرتاب طبیعت شریف و پاکیزه مجلس شورای اسلامی هر فکر و کار و تلاش و قانونگذاری در آن نوعی عبادت است. حضرت آیت الله خامنه همچنین در نکته مهم تاکید کردند این شرافت و پاکیزگی و جایگاه بی همتا البته به خودی خود بقا و ادامه نبیابد بلکه باید آن را با عمل به الزامات و بایدها و نبایدها حفظ و اداره کرد که مسئولیت این امر بسیار مهم بر عهده نمایندگان مجلس است. رهبر انقلاب با تبریک ریاست مجدد آقای قالیباف بر مجلس به بیان بایدها و نبایدهای حفظ شأن حقیقی مجلس پرداختند و گفتند نماینده باید خود را در مقابل خدا و قانون پاسخگو بداند و در پی جلب رضای پروردگار و تأمین مصالح کشور باشد و تسلیم تعارض منافع نشود. ایشان با اشاره به اهمیت و اثرگذاری سخنان نمایندگان آنها را به توجه به تأثیر سخنان و اقدامات خود در فضای عمومی و مراقبت از سوء استفاده از آن سخنان علیه کشور، نظام و منافع ملی فرا خواندند و افسودند. سخنی که از منبر مجلس بیان میکنید باید امیدبخش و آرامش آفرین باشد، که البته برخلاف برهی در گذشته که از بلندگوی مجلس دعوا و اختلاف بیرون می آمد، امروز مجلس اختلاف برانگیز نیست و تا حدود زیادی آرامش بخش است. حضرت آیت الله خامنه ای در بیان نکته دیگری از الزامات حفظ شأن حقیقی مجلس با تاکید بر این که سخنان نمایندگان باید نشان دهنده عقلانیت و پایبندی به اصول انقلاب باشد گفتند: خوش آمدن یا نیامدن دیگران در فلان گوشه دنیا نباید روی حرف ما اثرگذار باشد، بلکه باید پایبندی به اصول و آرمانها در سخنان نمایندگان برجسته و نشانه عزم و اقتدار و اراده ملی باشد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب را در دیدار صبح امروز با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنیدید. ادامه خبرها. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان اعلام کرد که نخستین پرواز برگشت حجاج افغان از عربستان سعودی به کابل امروز انجام می شود. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان امروز در اعلامیه گفته که با پایان مناسک حج امسال در عربستان سعودی، نخستین پرواز حجاج افغان امروز از میدان هوایی بین المللی جده و سوی کابل انجام شد. طالبان گفتند که حجاج افغان پس از ادای طواف وداع از مکه مکرمه به جده منتقل می شوند و از آنجا طبق برنامه ریزی منظم توسط شرکت های هوایی آریانا افغان و کامیر به کشور بازگردانده می شوند. این وزارت گفته که برای تسهیل و تأمین امنیت حجاج افغان هنگام بازگشت، تدابیر لازم را روی دست گرفته و روند بازگشت حجاج در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. گفتنی است که مراسم حج ابراهیمی از 8 ماه جاری قمری آغاز و تا 12 این ماه ادامه داشت. مقام های اداره نفت و گاز ولایت هرات می گویند با اجرای تدابیر جدی نظارت بر واردات نفت و گاز از کشورهای همسایه تشدید شده است. جزئیات بیشتر در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما در غرب افغانستان.
در سایه تلاش ها برای بهبود وضعیت بازار انرژی در افغانستان، مقام های اداره نفت و گاز ولایت هرات می گویند که با اجرای تدابیر جدی نظارت بر واردات نفت و گاز از کشورهای همسایه تشدید یافته است. اقدامی که به باور این مقام ها هم بر کیفیت مواد وارداتی تأثیر گذار بوده و هم به افزایش عواید دولتی انجامیده است. سخنگوی اداره نفت و گاز هرات می گوید از زمان شکلگیری حکومت امارت اسلامی بارها به وارد کنندگان تاکید شده که در زمینه کیفیت مواد وارداتی توجه کافی داشته باشند. به گفته او تا کنون هزاران تن مواد نفتی و گاز که فاقد معیارهای لازم بودند از مرزها برگشت داده شدند. او تاکید دارد که روند اصلاحات در این اداره موجب افزایش قابل توجه درآمدها شده و اعتماد مردم به بازار انرژی رو به بهبود است.
بلند بردن عواید اساسی و غیر اساسی تا 14-23 که ما توانستیم از طریق فروش امته نفتی و گازی عواید اساسی خود بالا ببریم، هم چنان جایدادهای سفید ما که قبلا از او عواید به دست نمی آمد ما توانستیم او را تجارتی کنیم، عواید به دست بیاریم و هم چنان ما توانستیم که ذخایر استراتژیک خود فعال نماییم که از طریق از او امته نفتی را وارد میکنیم و فروش میرسانیم که عواید اساسی و غیر اساسی ما را به بالا میبرند.
در بازار پر رقابت نفت و گاز هرات شماری از تاجران نیز میگویند در همکاری با حکومت تلاش کردند تا مواد بی کیفیت وارد کشور نشود. یک از این تاجران میگوید واردات مواد بی کیفیت نه تنها به تجارت ما لطمه میزند، بلکه اعتماد مردم را نیز از بین میبرد. ما از هر اقدام اصلاحی در این بخش استقبال میکنیم.
پدې معنا نه چې موږ له اصلي ځای چې منفي یا خراب تیل را بار کړی، موږ سهاله کله خرید کوو.
این به این معنا نیست که ما تیل بی کیفیت رو از خارج کشور وارد کنیم. ما بارها به کشور مبدا اعلام کردیم که تیل بی کیفیت رو به افغانستان نفرستند. با آنها توصیه کردیم که تیل و یا گازی که برای افغانستان فرستاده می شود حتما باید با نرم و استاندارد این کشور مطابقت داشته باشد. اما متاسفانه مشکلاتی هم بر سر راه ما هست. ترانسپورت ما مشکل دارد و به این زمینه باید توجه جدی صورت گیرد.
توای دا وا چې کله کله په غټ ټانکرانو کې څه مشکلات ایسرایلی په یو کم شی باندې هغه منفی تولاش
بنزین که حساب ما وارد میکنیم در ساعت منطقه و در ساعت افغانستان نمونی نیه و بهترین و با کیفیت ترین مواد نفتی به شمار میره.
در این حال فرمان تازه‌ای از سوی رهبری حکومت صادر شده که واردات نفت و گاز غیر استاندارد را ممنوع کرده است. فرمانی که به گفته تجار به موقع و مورد نیاز بوده است. تاجران تاکید میکنند مواد بیکیفیت سالهاست که سبب آسیب به وسایل مردم و حتی حوادث ناگوار شده است. حالا که حکومت این موضوع را جدی گرفته، ما نیز حمایت میکنیم.
این حکم و با این فرمانی که داده شده با تطبیق از این ما شاهد واردات تیل با کیفیت و قطع واردات تیلهایی که از کیفیت درست برخوردار نیه و زیان‌آوره، انشالله که از واردات از اونا جلوگیری میشه و این همه تاجران وارد کننده مواد نفتی از این مورد کار استقبال میکنن.
ما از این استقبال میکنیم. خواستهای ملت هم اینه که همه چیز با کیفیت و با نرم و استاندارد داخل افغانستان شد.
اداره نفت و گاز هرات با ارائه آمارهای تازه اعلام کرده است که روزانه 140 تانکر از مرز اسلام قلعه و 80 تانکر دیگر از مرز ترغوندی وارد کشور می شوند. تمام این تانکرها که عمدتاً گاز می باشد تحت نظارت دقیق تست کیفیت شده و سپس اجازه ورود می یابند. این میزان واردات نشان دهنده وابستگی شدید بازار داخلی به مواد وارداتی است و لزوم نظارت بر کیفیت آنها را دوچندان می کند. محمد رفیق شهیر، کارشناس اقتصادی در هرات:
خوشبختانه با استقرار امارت اسلامی و توجهات جدی که در این عرصه صورت گرفته از طرف اداره نرم استاندارد، همیشه ما شاهد از این هستیم که تیل بی کیفیت در مرزها کنترل چک می شود و وقتی کیفیت معیاری را نداشت پس مسترد می شود.
محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، نیز با تاکید بر جدیت این روند می گوید: جلوگیری از ورود مواد بیکیفیت در اولویت کاری اداره محلی است و با هر فرد یا نهادی که در این زمینه تخلف کند برخورد قانونی خواهد شد.
از آنجایی که تیل‌های بیکیفیت مسبب مشکلات صحی و باعث آسیب رسیدن به وسایط نقلیه شهروندان می‌گردد، به همین اساس اداره محلی ولایت هرات متحد به این است تا از ورود هر نوع تیل بیکیفیت جلوگیری نماید و با متخلفین برخورد قانونی و جدی داشته باشند.
در حالی که مردم افغانستان به ویژه در فصل گرما و زمستان به شدت به انرژی وابستند، نظارت مؤثر بر واردات نفت و گاز میتواند از یک سو از تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی جلوگیری کرده و از سوی دیگر سلامت و ایمنی عمومی را حفظ کند. اقداماتی که در هرات در حال اجراست اگر با شفافیت و استمرار همراه باشد میتواند الگویی برای دیگر ولایت‌ها و حتی برای سیاست‌گذاری‌های ملی در بخش انرژی باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بیست و دومین دوره نشست اسلو امروز در پایتخت نروژ آغاز به کار می کند. بر اساس اطلاعات دو منبع دیپلماتیک غربی، مسئله افغانستان یکی از محورهای اصلی گفتگوهای این نشست خواهد بود. هنوز اخباری در زمینه حضور هیئتی از طالبان در این نشست منتشر نشده است. بر اساس وبسایت رسمی این مجمع، این دور از مذاکرات غیررسانه‌ای و محرمانه برگزار می شود تا فضای امن برای بحث درباره مناقشات و رای حلای سلامیز فراهم شود. برخی رسانه های ایرانی گزارش دادند که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران برای شرکت در این نشست به اسلو سفر کرده است. پیشبینی می شود وی در حاشیه این مجمع با مقامات غربی دیدارهای دو جانبه داشته باشد، اما موضوع دقیق این گفتگوها هنوز فاش نشده است. این نشست در حالی برگزار می شود که جامعه جهانی به دنبال یافتن رای حلی برای تعامل با طالبان و رسیدگی به بحران‌های انسانی در افغانستان است. با توجه به محرمانه بودن گفتگوها، احتمال دارد پیشنهادهای جدیدی برای کاهش تنش‌ها یا بهبود وضعیت بشردوستانه در افغانستان مطرح شود. در صورت حضور نمایندگان طالبان، این نشست می‌تواند به اولین تماس غیر مستقیم یا مستقیم میان این گروه و غرب در ماه‌های اخیر تبدیل شود. از سوی دیگر، حضور ایران نیز نشان دهنده تلاش تهران برای نقش‌آفرینی در تحولات منطقه‌ای است. وزیر امور خارجه ایران نوشت: روشن از توافقی که بتواند استمرار ماهیت سلامیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند در دسترس است و حتی میتوان به سرعت به آن دست یافت. سعید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران درباره دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا و خواست ایران در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت که رئیس جمهور ترامپ هنگام ورود به قصر سفید اعلام کرد که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. این موضوع در واقع با دکترین خود ما همراستا است و میتواند به عنوان پایه اصلی یک توافق مورد استفاده قرار گیرد. و افسود: با سرگیری مذاکرات در روز یکشنبه، روشن از توافقی که بتواند استمرار ماهیت سلامیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند در دسترس است و حتی میتوان به سرعت به آن دست یافت. عراقچی تاکید کرد چنین توافقی که برای هر دو طرف نتیجه بخش باشد موکول به ادامه برنامه غنی‌سازی ایران تحت نظارت کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی و رفع مؤثر تحریم هاست. طبق اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه، در حال حاضر روز یکشنبه آتی ششمین دور از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در مسقط برگزار خواهد شد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
مثل نفس میمونی، هر جا هم با می میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد، شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بزا حس کنم همیشه دارم، نگاهم کن، بزا زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بزا حس کنم همیشه دارم. ولی من نمیخوام از تو یک قدم دور شم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جور شم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بزا حس کنم همیشه دارمت، نگاهم کن، بزا زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بزا حس کنم همیشه دارمت.
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد. بخشش باشه. ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روایت‌های نامعتبر قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدین که ابوذر و همراه دوتا از رفیقایش کنار نهر او میرن و ابوذر در او غرق میشه. خانواده ابوذر مخصوصاً مادرش خیلی از پشت او میگردن، اما پیدایش نمیتونن. مجید از تیمور که مواد برش میته مواد میگیره و مصرف میکنه و حالا پوره پودری شده. او بعد از مصرف مواد دچار توهم‌های زیاد میشه و در همی حالتهایش به زنش نادیه میگه که ابوذر در او غرق شده. زنش نادیه از مجید بسیار ناراض است، چرا که همیشه خانه است و پشت کار و کمایی نمیره. او مانده شده و نمیدانه با مجید چه کنه. از طرف دیگه تیمور به مجید میگه که از غرق شدن ابوذر گپی نزنه، چرا که ممکن است مردم فکر کنن ابوذر او دو نفر در او غرق کردن. اما مجید که هوشپرک شده و توهم زیادی داره، از غرق شدن گپ‌هایی به زنش نادیه میزنه و باعث میشن نادیه به فکر بره. حالا با ما همراه باشید با قسمت پایانی این داستان.
مادر جان، بیاین بریم خانه. یک ماه میشه که هر روز میایینی دور و بر میپالین از پشت ابوذر. میبینین خونه است. اگه بود که میامد خانه.
هنوز وقت هست بچه. بان که افتا و غروب کنه بعد از او میریم.
آخه من نمیدانم که چرا ما هر روز میاییم هم اینجا.
براتون بار بار گفتم. گوشت نمیشنوه. میگم احساس میکنم که ابوذر دمی دور و پیش است. و من نزدیک است. ما بویش احساس میکنم. ما مادر هستم. ما خودم بهتر میفهمم.
چی بگویم مادر جان؟ ما خو متوجه چیزی نمیشم.
نشانی از بچه‌م ندارم. ولی بویش احساس میکنم. میفهمم که دمی دور پیشم است. اینم اینجا.
شما حالتان خوب نیست مادر جان. دکتر براتون گفته که باید استراحت کنید. نباید هر روز بیاین اینجا. او هم این همه را.
بس کن دیگه. باور کن تنها جایی که دلم یک سر آرام میگیره همینجاست دخترم. دیگه چی کنم؟ ما بدون ابوذر چه خاک در سر خود کده بیتانم.
نمیفهمم مادر جان. نبودن ابوذر بر همه ما سخت است. خدا کنه هر جایی که هست سالم و شاد باشه.
الهی آمین. ابوذر مادر، تو کجاستی بچه؟ کاش که یک خبر از خودت میدادی که حالت خوب است، که جانت جور است، که دل مادرت آرام میگرفت بچه. آخه آدم که یک دفعه یه تو غیب نمیشه بچه مادر.
چی بگویم مادر جان؟
یک چشمم خون است، یک چشمم عشق، چشمم درای بچه بست. بچه مادر تو کجاستی؟
مادر جان بخزن بریم خانه. هوا کم کم تاریک میشه، بریم که ناوقت است.
Thank you.
دیگه نمیتونم این قسمی زندگی کنم. اصلا نمیشه. روز تا شب خواب. شب تا روزم خوب بیز خواب هستی. نه کار میکنی، نه باری داری، نه زندگی، نه پیسه، دیگه زله شدم.
ای بابا، شنو کدی؟ اینا کو دیگه قمرم آزار نتی.
تو مرا آزار میتی. اصلا ای کاش به جای ابوذر تو سرگم میرفتی. نه و بیچاره کمبخت. سر کو مادرش از غمش دیوانه شد، اما من بدبختش شدم.
صبر کن، صبر کن. چی گفتی؟ یک دفعه دیگه گفتو تکرار کن.
کر شدی؟ گفتم کاش که تو به جای ابوذر گم شده بودی. راحت میشدم از دستت.
من؟ یعنی تو خوش داشتی من دعو غرق شوم ها؟
خو خی ابوذر واقعا دعو غرق شده؟ ده یک ماه ای چندمین بار است که میگه ابوذر دعو غرق شده.
یک ماه؟ یک ماه میشه؟
بله یا یک ماه تیر میشه که ابوذر گم شده.
یک ماه؟ مطمئن هستی نادیه؟ ولی ابوذر 20 سال میشه مرده.
بسیار خوب، تو میفهمی که ابوذر چه قسمی مرد؟ میفهمی نه؟
معلوم است که میفهمم. هستی ما با هم بودیم، من تیمور ابوذرم رفته بودیم بیرون.
خب بعد از او چی شد؟ خب
میگم دیگه 20 سال پیش بود.
تو راست میگی، 20 سال پیش بود. حالا برام بگو که چی شد. همون 20 سال پیش چی شد؟
ها تیمور یک چیز برام آورده بود، گفت اگه بکشی میتونی پرواز کنی.
خب
رفتیم در لب جوی. ابوذر نفهمیدیم چی شد، دعوا افتاد دیگه.
باز شما نجاتش ندادین؟
چه قسمی؟ یک ماهی سرخ کلان از او برآمد، ابوذر با خودش کش کرد پایین.
ماهی سرخ؟
ماهی سرخ کلانم بود، حتی یادم نیست و قیادم نیست نی.
خب ابوذر دعو غرق شده. درست است. دعو لحظه تو هم همونجا بودی؟
من اون زمان اشتوک بودم، یادم نیست. 20 سال تیر میشه نادیه.
بسیار خب، فهمیدم که چی کنم.
چی کنی؟
ای بلا بتره که میکشی خوب مغزتو رو از بین بردن. گوش کن مجید، با تو دیگه من نمیتونم زندگی کنم، فهمیدی؟ بگو پدر جانت بیای ببره خودت خانه خودش. من دیگه نمیتونم تو رو تحمل کنم.
پدرم بیایم؟ یعنی چی؟
حالا من میفهمم چی کنم. خب
چی میکنی مثلا؟
مطمئن هستی دخترم؟
ده یک ماه چندین بار گفته که ابوذر دعو غرق شده. معلوم نیست که امروی رفیق ناجوانش چی بلای سر او بیچار آوردن.
در کدام و در کجا؟
اوشش سر جایش نیست پدر، فقط میگه که ابوذر 20 سال پیش غرق شده. بیخی زمان و مکان گم کرده، هرچی کشیده مغزش از بین برده.
از امی داماد چانس نکردیم.
شب و روز یک سر خواست، نه کاری نه باری، یک دم خواب. وقتی هم که بیدار میشه شروع میکنه به گپای چتی گفتن.
میگم دخترم حالا چی کنیم؟
میخوام معلوم درست که چی کنیم پدر جان، باید خط مرا بگیرین. من امروی یادم پدری نمیتونم زندگی کنم.
ولی جان پدر، نقری ما بد است، ننگ است، خط و طلاق و چیزا بدنامی داره.
پدر جان من دیگه نمیتونم. همین این مرد که دیوانه، دو روز دیگه من هم نمیشناسم. عقل در سرش نیست که یک روز میزنه یک بلای سر ما میاره.
خدا لعنت کنه رفیقش تیمور. بسیار از این جوانه قریه را اونمو به شرف پدری ساخته.
حالا چی میکنین پدر جان؟ خط من را میگیرین یعنی؟
میگم جان پدر، کاش خوب پرسان میکردی، شاید از ابوذر کدام خبری میداشتی.
میگم هوشش سر جایش نیست پدر جان، معلوم نیست که کدام گپش راست است کدام گپش دروغ. ده توهم بیخی داره زندگی میکنه، ده ای دنیایش نیست.
ای خدا آره چی کنیم، چقدر بد شد.
پدر خط مرا میگیری لطفا پدر؟
آه آه چیزی گفته دخترم؟
گفتم خط مرا میگیری دیگه نی؟
آه 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 باید برو اون باریش سفیره قریه صحبت کنم اون برشون بگویم.
Thank you.
چی گپ هست؟ صد بار مگر برید نگفتم دان خانه من ایا؟ چی میخوایی؟
بخیالت که چی میخوایم؟ حالم بد است تیمور.
ندارم
چیق نکش، یعنی چی ندارم؟ میگم حالم بد است.
من از این قریه میرم.
چی؟
میگریزم. تو که نمیدانی چی خبر است. در آلای منگی خودت هستی.
چی خبر است؟
نمیدانی دیگر.
چی؟
من باید برم، ناوقت است. امی امشب میرم.
چی گپ شده؟ من باید برم؟ ها؟
تو رو نمیدانم، اما خودم باید برم، زودترم باید برم. اوضاعش خوب نیست. شاید شده من و خودت ابوذر را غرق کردیم.
چی؟ من و خودت؟ خود چه قسمی فهمیدن تیمور؟
دیوانه، اوشید کجاست؟
چی؟
ما که ابوذر را غرق نکردیم. خودش ده افتاد. یادت رفته؟
نخیر، یادم از یک ماهی سرخ کلان از او بر آمد، کشیدش دوابین او.
نه، مثل که واقعا دیوانه شدی.
چی؟
گوشکو، من خو میروم، هوشت باشه، گپی از من نزنی. اصلا ما هم دیگر هیچ نمیشناسیم.
ایلای کنی گپای چطیره، چیانه چی هم دیگر نمیشناسیم؟ آلم بعد تیمور، مواد برسون به من، بدی یکم خو.
دیوانه، مواد کجا بود؟ برو.
تیره نتین، تا نتین نمیروم.
لا حول ولا، یک بسته مانده. برد میتوم خلاص، دیگه ندارم.
چقدر مونده برم بتیم، پروه ندارم.
بگی زر ما را، بگی.
پشت بام شیشته بودم، شب بود، ستاره ها در آسمان برق می زدن. بعدش آمدن نزدیک و نزدیکتر، روشنتر و روشنتر، از کل جای نور می پاشید. دیدمش، ابوذر دیدم. از یکی از همون ستاره آمد بیرون، شاد بود، خوشحالم بود. می خواستم برم خانه شون و مادرش بگویم ابوذر حالش خوب است، غرق نشده. اما ابوذر خنده کرد و بعد آسمان سیاه شد مثل شب، گمم شد. ابوذر دماوین آسمان سیاه شب گم شد.
بوف غرق شد. البته این بچه مجید خوش حواس نداره، اقا مواد کشیده که مغزش بیخی خراب کنه، ولی بود که دهنه ها غرق شده.
یعنی بچه ابوذر اینال اینجا بوده؟ خدا باورم نمیشه که بچه به
گوش کنه. گفتم که معلوم نیست. او رفیق چی بگویم؟ او رفیقش تیمور خود برخته. دخترم نادیا میخواد که خط خودش از این بچه بگیره. موش حواس نداره، یک رقم دیوانه است.
ابوذر بچه جان مادر. ابوذر
گوش کنه، شما خود کنترل کنید. من مفصلم روش گفت زدم. میگه گنگ 20 سال پیش ابوذر در یه غرق شده. نمیفهم باز میگه یا نه. گفتم که به خودتان بگویم.
تشکر که بابا گفتین.
میگم این حال یک ماه بیشتر از گم شدن ابوذر تیر میشه. خدا کنه که دروغ گفته باشه و ابوذر جان کدام جای دیگر سالم و سلامت باشه. میگم برحالک حدس است دیگر.
بیچاره بچی ابوذر جان باره.
دوستان عزیز، شما رادیو دری را میشنوید. نوبت میرسد به برنامه بعدی با عنوان از تهران تا کابل به مدت 20 دقیقه.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تفاهم نامه اداره امور اتباع و مهاجران خارجی ایران و یونیسف برای حمایت از کودکان و زنان افغانستانی، استقبال حکومت طالبان از سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان، فرصت‌های گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری های مشترک در ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و وزارت داخله ایران تفاهم‌نامه ای را به منظور حمایت از کودکان و زنان افغانستان امضا کردند. این تفاهم‌نامه میان نادر یار احمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله ایران، و مونیکا اولدان، نماینده موقت یونیسف در ایران امضا شد. این تفاهم‌نامه با هدف تقویت حمایت از کودکان و زنان افغان در ایران تنظیم شد. است. یار احمدی ضمن قدردانی از تلاش های یونیسف برای کاهش آلام پناهندگان، این تفاهم نامه را گامی مهم در بهبود شرایط زندگی کودکان و زنان آسیب پذیر افغانستانی دانست. وی با ابراز نگرانی از وضعیت کودکان پناهنده بر لزوم توجه ویژه به خانواده های پر جمعیت افغانستانی و استفاده از تجربیات یونیسف برای تحقق اهداف مشترک تأکید کرد. مونیکا اولدان نیز با اشاره به میزبانی ایران از یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهنده جهان، از تعهد مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله ایران در رفع نیازهای پناهندگان قدردانی کرد. و این تفاهم نامه را چارچوبی برای گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های آموزش، بهداشت، حمایت از کودکان و آمادگی در برابر بحران توصیف کرد و افزود: این توافق تعهد ما را به کودکان صرف نظر از مبدأ آنها تقویت می‌کند. مسئولان حکومت طالبان با اعلام استقبال از سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان از تلاش‌ها برای گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری بین کابل و تهران سخن می‌گویند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
تلاش‌ها برای تقویت روابط اقتصادی و تجارتی میان کابل و تهران. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید که سرمایه گذاران ایرانی علاقمند سرمایه گذاری در بخش های معادن، حمل و نقل انرژی و زیربناها در افغانستان هستند. و می افزاید حکومت طالبان از سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان استقبال می کند و می خواهد روابط اقتصادی و تجارتی با ایران تقویت شود، زیرا تقویت مناسبات به سود هر دو کشور خواهد بود.
سرمایه گذاران ایرانی علاقمند هست که در بخش های معادن، حمل و نقل، انرژی و زیربناها در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. امارت اسلامی هم از سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان استقبال میکنه. ما میخواهیم که روابط اقتصادی و تجاری با ایران تقویت شود و تقویت مناسبات به نفع هر دو کشور خواهد بود.
شماری از آگاهان اقتصادی هم از جمله خلیل احمد ایران را شریک خوب اقتصادی و تجارتی افغانستان می دانند و تاکید می کنند که گسترش روابط با آن کشور می تواند به سود اقتصاد و تجارت کابل و تهران تمام شود.
روابط ایران با افغانستان بسیار مهمه، به خاطری که ترانزیت افغانستان از طریق پاکستان آسیب پذیر است، همیشه با مشکلات مواجه است. ما ضرورت به راه بحری داریم که از طریق بندر چابهار و از طریق بندر عباس با بتانیم به دنیا واصل شیم و تجار و معزونیه به خاطر آرام صادرات و واردات کنند.
این در حالی است که روابط تهران و کابل طی نزدیک به 4 سال گذشته گسترش یافته و همواره مقامات دو کشور بر تقویت روابط در بخش های مختلف تاکید کردند.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. مسئولان بخش‌های سیاسی و اقتصادی افغانستان و ایران هر از گاهی سفرهای متقابلی هم دارند. توافقاتی هم در بخش‌های مختلف از جمله استفاده از بندر چابهار و توسعه همکاری‌های ریلی امضا کرده‌اند. در تماس با دکتر محمد اسحاق زاکری کارشناس افغانستانی از وی پرسیدم عملی شدن این توافقات چه نتایجی خواهد داشت.
توافقات صورت گرفته، خصوصا استفاده افغانستان از بندر چابهار، این توافق بسیار مهم و مثمر ثمر هست برای هر دو کشور، چون به هر صورت باعث ایجاد شغل و درآمد برای کشور جمهوری اسلامی ایران میشه و از طرف هم برای دولت افغانستان و مردم افغانستان. افغانستان کشوری است محاط به خشکی و برای رسیدن به آب‌های بین‌المللی احتیاج داره که از پاکستان استفاده کنه یا از ایران، و چون رابطه افغانستان و پاکستان در همه زمان‌ها یکسان نبوده، گاهی رابطه خوب داشته و گاهی نداشته و دولت‌ها هم در این قسمت تقریبا یکسان هست، فرق نمی‌کنه. در هر دولتی بالاخره رابطه دو کشور دچار چالش و فراز و نشیب بوده، ولی برای مردم افغانستان و برای دولت افغانستان یک بندر آبی که تحت تاثیر این نوسانات قرار نگیره خیلی مفید هست و خیلی مثمر ثمر هست. از این جهت حاکمیت افغانستان هم در طول دهه های گذشته تلاش داشته که یک جایگزین یا بدیل بر صورت که در مواقع مختلف از هم بنادر پاکستان و هم ایران استفاده شوه، دنبال همچی کاری بودن و در این سالهای اخیر خوب میدانیم که استفاده از بندر چابهار برای افغانستان و تاجران افغانستان روبروشت بوده، مثبت بوده و تاجرها هم نسبتا راضی هستند، چون نسبتا یک سیاستی ثابت حاکمه و به نفعشان هست. و از این جهت توافق بسیار مهم هست. افغانستان از نظر موقعیت قلجهش واقعا دمیش گفت که در یک چهارراه یا در یک دو دروازه قرار گرفت. از یک طرف کشور هند و پاکستان و ایران اینها هست و از طرف دیگر کشور آسیای میانه، و اتصال کشور آسیای میانه از طریق افغانستان به بحر هند و خلیج فارس و دریای عمان اینها واقعا مهم هست.
محمد اسحاق زاکری بود، کارشناس افغانستانی. دکتر عباس توحیدی کارشناس ایرانی هم تأکید کرد در صورتی که روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان گسترش پیدا کند، می تواند احیاگر جاده ابریشم قدیم باشد و بر اقتصاد هر دو کشور تأثیر مثبت خواهد داشت.
اگر گسترش روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان روابط دیپلماتیک با اون اهداف بلند مدتی که مد نظر هست سرعتش بیشتر بشه، میتونه احیاگر همون جاده ابریشم قدیم باشه که میتونه افغانستان رو به عنوان یک راهی که آسیای میانه رو از طریق جمهوری اسلامی ایران با آبهای آزاد و اقیانوس هند وصل کنه اثرگذار باشه. خب این کوتاه‌ترین راه برای کشورهای آسیای میانه است، ارزان‌ترین راست، سریع‌ترین راست، و کشور افغانستان میتونه در این امر هم پیشقدم باشه و هم کمک کنه به اقتصاد خودش و کشورهای آسیای میانه برای تبادلات تجاری و اقتصادیشون، که جمهوری اسلامی ایران هم در این قضیه قطعا هم پیشقدم هست، هم استقبال میکنه و هم دوست داره که این اتفاق بیفته. به هر حال قطعا بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هم اثر مثبت خواهد گذاشت.
از تهران تا کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که مدتی پیش به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده بود، روابط و تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور را روبه رشد توصیف کرد. محمد یونس مهمند به اهمیت منطقه خاف ایران برای افغانستان هم اشاره کرد.
منطقه خاف یکی از نزدیکترین منطقه با همجواری افغانستان قرار دارد. ما کوشش میکنیم امرای خواب که او پروتکل ها و معاهدات که بین امارات اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بتاسی از زو تعاملاتی که ما داریم میتونیم که با تجار خواب با تجار جمهوری اسلامی ایران چرا کم بتانیم یک جای کار آغاز کنیم و کوشش اتاق بازرگانی افغانستان و اتاق مشترک افغانستان، ما کوشش میکنیم که چرا کم با هم کار آغاز کنیم. کار در متحدات طرفین باید یک دفعه دیده شود که متحداتی که میشه به او عمل شود. من فکر میکنم که کاری که افغانایی که در تمام دنیا سرمایه گذاری در ایران برش نخو اولویت داره
علی رسولیان، مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان خاف ایران، هم اظهار کرد که در کنار بحث تجارت بین ایران و افغانستان باید به سرمایه گذاری های مشترک هم توجه بیشتری شود.
بیشتر از این که روابط بین دولت ها در بین ما و افغانستان اهمیت داشته باشه و به این فقط بین روابط صرف نگاه کنیم، روابط بین مردم هست و واقعا قلب های مردم به هم دیگه متصل است. در همه دوره های گذشته این روابط بسیار مستحکم بوده. اشکالی که الان وجود داره عمده روابط ما روابط تجاری است و ما باید به سرعت حرکت کنیم به سمت سرمایه‌گذاری مشترک. من فکر می‌کنم که در حوزه صنعت بخش اتفاق افتاده، ولی در حوزه معدن که می‌تونه یه روابط مستحکم بین دو کشور رو ایجاد کنه و باعث توسعه بشه، در حوزه معدن میشه اتفاق افتاد. ظرفیت‌های بسیار خوبی در دو کشور وجود داره، هم در افغانستان و بخصوص در مرزهای افغانستان به ایران، چه در خاف چه در منطقه غوریان، و امکاناتی در دو تا کشور وجود داره. اونور معادن بسیار خوب وجود داره، ظرفیت‌های آب وجود داره، اینور زیرساخت‌های مناسب وجود داره، تکنولوژی وجود داره، علم وجود داره و واحدهای بزرگ ایجاد شده. خیلی راحت ما میتونیم این روابط رو مستحکم کنیم و این سرمایه‌گذاری مشترک رو ایجاد کنیم و خوشبختانه افغانستان هم از تجار و سرمایه‌گذاران بسیار توانمندی برخوردار از رسانه‌های دنیا دارن کار میکنن و میتونن از این فرصت استفاده کنن.
علی رسولیان بود، مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان خاف ایران. کارشناس اقتصادی افغانستانی هم گفت در افغانستان فرصت‌های پرسود کار و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف وجود دارد که تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند به آنها ورود کنند. دکتر عبدالهادی فرهنگ در گفتگو با ما اظهار کرد در صورتی که تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی به صورت قوی با حمایت دولت و بانک‌های ایرانی در بخش‌های تولیدی و صنعت وارد شوند و از سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران هم حمایت‌های لازم شود، به نفع هر دو کشور خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران تاجرایش میاد باش اگر در افغانستان واقعا گمو کارخانه ها یا مود ماشینری در افغانستان شرکای صنعتی زیادی وجود داره و اونجا برن و اونجا سرمایه‌گذاری کنن که زمینه کارم برای مردم ایجاد شه، ایده در از مدت بسیار سودمند است مردم جمهوری اسلامی ایران و مواد با شما کساش که سرمایه‌گذاری میکنه برای ازیاب سودمند است، چون افغانستان میتونه بازار خوبی کالاهای پاکستانی و مثلا افغانستان بعضی تامین میشه، تا آسیای میانه بسیار کالاها با میره، میتونه که بسیار تجارت گسترده ای در داشته باشن، اما به شکل توانمند و به شکل بزرگ و به شکل وسیع اگه واقعا تاجرها وارد شه بسیار خوب میشه. و همچنین میتونیم ما در بخش های دیگه مثال در بخش خصوصا استخراج، میدونه که در ولایت هایی که با هرات مثال نیفرا نیمروز بسیار معادن بزرگ است که در نزدیک مصدری مطالعات فیزیبیلیتی